اوج در حقیقت پیشرفت و تمدنی بود. اینا بله. برای اینکه بتونه اینو از بین ببرن، اولین کاری که انجام دادن در حقیقت این ریشه تمدنی رو سعی کردن نابود کنن. با ساقط کردن دولت عثمانی ما شاهد هستیم که اونم چی؟ بر اساس دسیسه که بین متاسفانه برخی از کشورهای اسلامی وجود داشت، ما شاهد پیروزی همدستی که در حقیقت دولت مردان وقت سرزمین حجاز با دولت انگلستان انجام میدن، باعث ساقط شدن دولت عثمانی میشیم و میبینیم که قیمومیت منطقه شامات به دست انگلیسی ها سپرده میشه و به مرور با اون تاریخچه‌ای که از یهود و صهیونیست گفتن ما شاهد هستیم که آقای نخست وزیر انگلستان اینو تقدیم میکنه به صهیونیسم جهانی. اما در این اختلافاتی که متاسفانه در گذشته وجود داشته، ما امروز برخی از این اختلافات رو شاهد هستیم، بخشی از این مشکلات رو شاهد هستیم که از این تفرقه متاسفانه دشمن داره سوء استفاده میکنه. من مثال بزنم موضوع امروزی رو، بحث طوفان الاقصا. وزیر راه ترابری رژیم قاسم صهیونیستی اعلام میکنه اگر نبود مسیری که برخی از این کشورها در اختیار ما قرار دادن، اگر نبود سوخت دولت آذربایجان، اگر نبود بندر ترکیه، اگر نبود سوخت هواپیماهایی که آقای اردوغان اعلام میکنه به رژیم صهیونیستی دولت کودک کش، این دولت کودک کش سوخت هواپیماهاش از طریق کی تامین؟ از طریق خب ترکیه داره تامین میشه. از هند ما شاهد هستیم که کشتی ها بارگیری میکنن، میان توی امارات، میان توی عربستان، میان توی اردن و وارد سرزمین ها اشغالی میشه. این اتفاقی که امروز ما چند هفته گذشته چند وقت پیش داشتیم در بحث اردن، ناشی از این خشم ملت هایی بوده که خونشون به جوش اومد و اون اتفاق رو در مرز اردن و رژیم قاسب رقم زد. یعنی این اختلاف بخش عمدهش در سطح در حقیقت رؤسا و سران برخی از کشورها هستش که متاسفانه اینها وابسته بودن و برخیشون همچنان با عرض شرمندگی وابسته هستن. مگه جنگ 8 ساله که صدام علیه ما تحمیل کرد چه منفعتی برای عراق داشت؟ آیا ما اون بحث دولت امتی که مطرح کردیم وقتی صدام ساقط میشه، بحث داعش رو که همین قرب برای اینکه منطقه رو به چالش بکشونه داعش رو ایجاد میکنه؟ داعش کیا هستن؟ افسرانی که توسط افسران موساد و افسران سیایی آموزش داده میشن برای ایجاد تفرقه در جهان اسلام. میبینی همین ایرانی که 8 سال به ظاهر به اصطلاح ما شاهد هستیم دو ملت رو به جان همدیگه انداختن، این ملت ها نبود، دولت صدام بود و ما ناچار به دفاع بودیم. اولین کشوری که به داد مردم عراق میرسه همین دولت جمهوری اسلامی ایران بود که با کمک سردار عزیز قاسم سلیمانی به داد ملت عراق میرسه و ما امروز میبینیم محبوبیتی که حاج قاسم در بین ملت ها و کشورهای اسلامی داره در جهت ایجاد وحدت بین جهان اسلام بود. ما امروز شاهد این وحدت در حقیقت در نگاهی که جمهوری اسلامی ایران داشت. من بعد نیست یه جمله رو توسط یکی از دوستانی که در برخی حالا اسم کشور رو اینجا صلاح نمیدونم ببرم، ایشون بیان میکرد، من مشاور یکی از این دقیقا کشورهای حوزه خلیج فارس که هستن مشاوره میدم بهشون، بحث ایران مطرح شد. ما به اونها گفتیم چرا شما در زمینه در حقیقت سلاح ها در زمینه موشک ها فعال نمی کنید؟
بله.
گفت جمله بیان کردم من ایرانی بسیار چت، گفت شما ایرانی موشک دارید، ما نیازی نداریم، ما در روز نیاز اگه به سوی ایران دست دراز کنید ایران به ما کمک خواهد کرد، ما نیازی نداریم. میخوام بگم این نگاه وحدتی که جمهوری اسلامی، نگاه وحدتی که انقلاب اسلامی در جهان ایجاد کرده، ما در دل امتهای اسلامی شاهد هستیم.
هلی.
این کافی نیست. ببینیم ما الان در هفته وحدت به سر میبریم.
درست.
ما برای اینکه این وحدت رو ایجاد کنیم، این تفرقه از بین برود، نیاز به این داریم که یک وحدت در عرصه نخبگانی صورت بگیره. جمهوری اسلامی گامهایی رو برای این منظور برداشت. ما مجمع تقریب مذهب اسلامی داریم، هفته وحدت داریم، گروه های از این دست رو که بخشش برخی از کشورها و عمدش جمهوری اسلامی بانیش بود. این زمینه برای دقیقاً ایجاد وحدت، این میتونه تا ما ایجاد وحدت در عرصه نخبگانی صورت نگیره، این نمیتواند در عرصه جامعه صورت بگیره. هر اتفاق و تحول عظیمی قرار صورت بگیره اول باید در جامعه نخبگانی و رهبری صورت بگیره.
بله.
اگر رهبری حضرت امام رحمت الله علیه نبود جمهوری اسلامی به پیروزی نرسید، کمان که این نقدش هم شاهدیم. علت این که انقلاب‌های کشورهای عربی و بیداری اسلامی که در جهان عرب صورت گرفت و موفق نبود به دلیل نداشتن در حقیقت یک رهبر، در حقیقت رهبری بود که بتونه این انقلاب رو، این دگرگونی رو مدیریت بکنه. لذا اولین قدم ایجاد رهبران، پرورش رهبران، باور رهبرانی هستش که میتوان از این وضعیت گذر کرد، میتوان با اون عرصه تمدنی که در گذشته ما شاهدش بودیم که حضرت آقا به عنوان پیچ تاریخی به عنوان تمدن نوین اسلامی ازش یاد میکنه، ما باید در این باور و به این باور در جهان اسلام برسیم، انشاءالله این تسری پیدا بکنه در جامعه و شاهد اون تمدن نوین اسلامی که ما ازش اسم بریم باشیم
انشاءالله. به امید خدا و به یاری حضرت صاحب الامر انشاءالله این اتفاق رقم خواهد افتاد. خب ما در ابتدای برنامه شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی محضرتون اعلام کردیم و انبوه پیامک ها هست که برای ما ارسال میشه که الحمدلله ما خیلی ممنون هستیم و شاکر شما عزیزان و مخاطبین برنامه‌مون که برای ما این همه دلگرمی و امید آفرینی ایجاد میکنید و سپاسگزار هستیم که برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی رو میشنوید و مستمع هستید و همین پیامک ها هستش که به ما دلگرمی میده تا بتونیم راهمون رو محکمتر و قویتر از پیش و گذشته ادامه بدیم و بتونیم خدمتگزار خوبی برای شما شنوندگان محترم باشیم. از دل انبوه این پیامک ها من یکی از این رو انتخاب کردم که عزیزی با شماره 0933 4 شماره آخر 4811 برای ما این سوال رو ارسال فرمودند که من انشالله از جناب دکتر محمد ناصر ریاهی این سوال رو میخوام بپرسم که ضرورت شکلگیری اتحاد در بین امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ایفای نقشی جهانی و تشکیل امت واحده برای ساخت یک الگوی تمدنی جدید در جهان آینده رو چطور بررسی می‌فرمایید؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، من برای این سوال ضمن تشکر از هموطن گرامی مون، من ابتدا اشاره می‌کنم به آیه از قرآن کریم که می‌فرمایند که خداوند می‌فرماید و همگی به وسیله حبل خدا خیشتن را حفظ کنید.
بله.
و متفرق نشوید و نعمت خدا بر خیشتن را به یاد دارید که با یکدیگر دشمن بودید و او بین دلهایتان الفت برقرار کرد و در نتیجه نعمت او برادر شدید و در حالی که بر لبه پرتگاه آتش بودید او شما را از آن پرتگاه نجات داد. خدای تعالی این چنین آیات خود را برایتان بیان می‌کند تا شاید راه پیدا کنید. خب نه تنها بحث وحدت، بحث ضرورته که خب کاملا مشخص است، اما یه دستور الهیه، یه دستوری است که در قرآن کریم خداوند متعال به امت اسلامی بیان کردن و ما میبایست به اون دست پیدا کنیم. رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن با جمعی از ارزم بزرگ شما که علما و ائمه امامان جمعه و مدیران مدرسه علمی اهل سنت.
بله.
به مناسبت هفته وحدت ایشون به بحث موزه امت اسلامی اشاره فرمودن.
بله.
که نباید هیچ وقت فراموش بشه و فرمودن که حفاظت از این هویت امت اسلامی که یه هویت گرانسنگی هم هست یه امر ضروریه و امت اسلامی به هیچ وجه نباید فراموش بشه. واقعا باید مسئله اصلی ما باشه، فراتر از ملیت ایشون بیان کردن و مرز جغرافیایی حقیقت و هویت امت اسلامی رو تغییر نباید بده. شما الان شاهد این هستیم که ما نه تنها میبایست وحدت داشته باشیم.
بله.
وحدت حالا در بحث مرزهای جغرافیایی شد به این معنا باشه توضیح سیاست و توضیح سیاست خارجی این هست که کشورها به جهت منافع خودشون وحدت دارن و نقاط اشتراکی دارن، حالا یا به جهت مرزهای مشترک یا به جهت فرهنگای مشترکی دارن یا نه اصلا به خاطر منافع خودشون یه سری وحدتهایی رو با هم پیمانهای میبندن و جهت این که وحدت داشته باشن برای همدیگه.
درست.
اما ما اینجا در بحث امت اسلامی ضرورت ما جهت حفظ وحدت اون هم بابت رسیدن به یه الگوی تمدنی در جهان هستیم.
بله.
یه تمدنی به عنوان تمدن نوین اسلامی که مقام معظم رهبری سالها پیش بدون اشاره کردن که ما برای رسیدن به این تمدن نوین اسلامی که در عرض قبلیم هم عرض کردم به جهت بازگشت به خیشتن خودمون و استفاده از اون تمدن اصلی اسلامی که سالیان سال از به هر حال با فتنه‌گری دول غربی و تمدن غربی و در کنار اون حالا بحث امریکا هم در اون قسمت قرار بدیم، این ناشناخته مونده برای جهانیان. ما باید برگردیم به سمت تمدن اسلامی. خب مقام معظم رهبری تعبیر تمدن نوین اسلامی رو داشتن و ما میبایست به اون تمدن نوین اسلامی برگردیم، چون راهکاری به غیر از این واقعا نداریم. آقای رئیس جمهور هم در سفری که هفته گذشته به کشور عراق داشتن در همین مضمون فرمایشاتی داشتن. خب بسیار جالب بود بحث سیاست که شما ببینید دول غربی و تمدن غربی با هم یه وحدتی رو داشتن، مرزهاشون کلن دیگه ناشناخته بود و مرزها رو برداشتن. خب الان به راحتی به کشورهای همدیگه سفر میکنن و مبادلات دارن. چرا ما و ما امت اسلامی، ما امت اسلامی که دارای تمدن خیلی خیلی فراتر و کاملتر از تمدن غربی هستیم، چرا این رو ما اجرا نکردیم و چرا ما اجرا نمی کنیم؟
بله.
ما تا همین چند سال پیش مثلا به کشور عراق که میخواستیم بریم باید ویزا میگرفتیم، در صورتی که به هر حال این کشور، این الاز ما یه کشور مقدس، این خاک مقدسی که برای ما ایرانی ها خیلی جایگاه ارزش والایی داره. خب بله. این اتفاقات الاز سیاسی و توزیع دیپلماتیک باید اتفاق بیفته و نه تنها برای جمهوری اسلامی، برای تمامی کشورهای اسلامی جهت رسیدن به وحدت و اون تمدن نوین اسلامی. یکی از بحث‌هاش همین بحث برداشتن مرزهاست که مسلمان‌ها بتونن به کشور همدیگه به راحتی. الان شما نکنید ما چقدر در ایران اسلامی، ما مثال می‌زنم که مستاق رو عرض کنم،
درست.
چقدر از مردم ایران اسلامی آرزوی رفتن به خانه خدا رو دارن.
دقیقاً.
خب شما نکنید یک کشور اسلامی مردم ما میباید در صفی بمانند، هزینه های خیلی فراوان که مثلا خدا قسمتشون بکنه بتونن به خانه خدا سفر بکنن و مشرف بشن به خانه خدا. خب این جزو مقوله های اصلی ماست که میباید اینا رو حل بکنیم. یعنی نشانه حالا توی بحث رسیدن به تمدن نوین اسلامی، یکی از بحثات این برداشتن مرزهای جغرافیایی است در اذهانمون و اون اتحاد بین کشورهای اسلامی است که ما الان بیش از تقریبا قریب به 2 میلیارد جمعیت اسلامی داریم. دومین عرضم بزرگ شما که بعد از مسیحیت دومین مذهب و دومین عرضم بزرگ شما که در جهان هستیم بعد از مسیحیت. خب اسلام رو ما داریم در جهان، بیش از 2 میلیارد جمعیت در جهان. خب این اتحاد اگر حاصل بشه واقعا میتونه کمک بکنه به جامعه اسلامی. آقای گلادستون یکی از نخست وزیران کلیدی انگلیس که در بحث شکل‌گیری این امپراتوری هم در مجلس عوام گفته بود که نقش داشت، تو مجلس عوامشون گفته بود دو گردنه سختی که راه تسلط ما رو بر مستعمرات اسلامی بسته و با تمام قوا باید در برداشتن اون کوشید، دو چیزه. در اون وقت به قرآن کریم اشاره کردن، گفتن اول این کتاب، و اون وقت سکوت کردن و با دست چپ خودش اشاره کردن به خانه خدا و کعبه. یعنی دقیقاً دو نقطه کانونی اتحاد مسلمانا. خب این دو محور مشترک مسلمانا رو اشاره کردن و بر این اساس ترویج قومیت گرایی، تعصبات افراطی، حزب گرایی، تضعیف پایه‌های ایمان از طریق تهاجم فرهنگی که حالا اشاره کردن، تخریب شخصیت‌های وحدت آفرین از طریق شایع سازی ترور شخصیت اشخاص، ایجاد نارضایتی از طرق مختلف، توقعات و بزرگنمایی نواقص، شگردهای این استعمار پیر بوده برای بحث وحدت شکنی تا الان. ببینید ما تو حوزه وحدت دو تا مانع رو داریم، یعنی از بخوایم بررسی کنیم، یکی موانع اخلاقی وحدت. میتونیم به بحث مثلا هواپرستی، عدم اخلاص بین مسلمان ها، تعصب کورکورانه که نسبت به مذاهب مختلف در دین مبین اسلام هست، حسادت، کینه ورزی، بدگمانی، تکبر و خودپسندی، دنیا پرستی، جاه طلبی، اینا جز موانع اخلاقی عدم رسیدن به وحدته. اما در کنار این یه سری ما موانع سیاسی اجتماعی هم داریم جهت عدم وحدت و نرسیدن به وحدت، مثل عزلت گزینی، تحزب گرایی، مثل اطاعت ناپذیر رهبر، استعمار. شما الان نگاه کنید، ما بحث بیداری اسلامی رو داشتیم در چند سال اخیر. چند تا کشور موفق بودن، اما باز تمدن غربی حاکم شد و استعمار حاکم شد، نتونستن به اون نتیجه مطلوب برسن. اما چند تا کشور هم نرسیدن. یکی از نقاط اصلی که به اون نتونستن برسن، نداشتن رهبر بود. نداشتن یه رهبر، یک حلقه واسط که همه اون امت اسلامی به اون چنگ بزنن.
درست.
و نقش پررنگ استعمار و استبداد بود روی این مسائل. خب حالا موانع مختلف رو بحث عدم وحدت است. مثل من تیتروار بگم خدمتون، جهل و بیخبری. چند وقتی پیش من مصداقی عرض میکنم به جهت این که بتونیم راحتی مطلب رو بیان کنم، عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، چند وقتی پیش خیلی هم حواشی هم ایجاد کرد. تعدادی از مداحان ما به کشورهای دیگه سفر داشتن، به کشورهای مختلف سفر داشتن.
بله.
خب خیلی در حالا در فضای مجازی پیچید که مثلا این افراد برای چی میرن در این کشورها اینا. خب دوستانم اومدن در رسانه ملی تبیین کردن این فضا رو و واقعا ما به این بس رسیدیم که اصلا این ضرورتیه. نگاه یه حالا دوستان به این دوستان مداح ما به این عنوان، به عنوان یه هیئت جهانی، یه هیئت بین المللی اشاره کردن. ما اصلا انقلاب اسلامی، ما مگه یکی از اهداف ما انقلاب اسلامی صدور انقلاب نبوده؟ 45 سال ما بعد از انقلاب حضرت امام فرموده، ما اصلا بحثمون بحث کشور ایران اسلامی نیست. ما اومدیم اسلام را در جهان، پرچم اسلام را در جهان بالا ببریم و این و انقلاب اسلامی نقطه آغازی است برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی که از جمهوری اسلامی هم آغاز شده الحمدلله. و الان ام القرای اسلام جمهوری اسلامی است الحمدلله. یه انقلاب شیعی، یه انقلابی که تمام مذاهب در کنار هم زندگی میکنن و تقریبا نقطه کانونی وحدت رو اگه بخوایم در جهان کوچیک شده شو مثال بزنیم، جمهوری اسلامی ایران.
بله.
که سالهاست مردم با ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکنن. پس لذا این بحث وحدت جزو ضرورت‌ها و جزو لزوم رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی است.
بله. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم که جناب دکتر محمد ناصر ریاحی پاسخ این شنونده عزیزمون رو که در قالب پیامک سوال خودشون رو برای ما ارسال فرموده بودند به سرشماره 301035 پاسخ فرمودند و امیدواریم که این شنونده محترم از این پاسخ انشاءالله رضایت کامل رو داشته باشند و فیض و حظ کافی و وافی رو برده باشند.
همچنان شما شنونده رادیو گفتگو هستید. گفتگوی سیاسی رو برای شما پخش می‌کردیم. ادامه این برنامه به امید خدا انشاءالله بعد از اذان مغرب به سمع شما خواهد رسید. یا رب العالمین، یا رب العالمین،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين،
يا رب العالمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن عبدالحسن محمدپور.
الله اكبر أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن وليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دوستان خوب شنونده، التماس دعا داریم از شما. من و همکارانم قبول بشه اگر نماز اول وقت رو اقامه کردید ما رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. دعوت میکنم ادامه گفتگوی سیاسی امروز رو شنونده باشید.
خب شنم آقای دکتر ابراهیمی، نقش آمریکا در ایجاد ایران حراسی در منطقه برای توجیه حضور خود در منطقه و همچنین تقویت دور و تسلسل فتنه انگیزی و واگرایی در میان ملل همسایه و مسلمان غرب آسیا رو لطف بفرمایید و برای ما و شنوندگان عزیز تبیین و تشریح بفرمایید.
من یه تعرضی به صحبت آقای دکتر ریاحی بزنم. آقای دکتر اشاره کردن که قاره آمریکا کشف شد. قاره آمریکا کشف نشد. قاره آمریکا وجود داشت. آدم‌های زیادی در اونجا زندگی می‌کردن. اینها به دروغ برای ما جا انداختن که ما اونجا رو کشف کردیم. کشف زمانی صورت می‌گیره که چیزی باشه که شما در حقیقت وجود نداشته باشه، برای اولین بار بخوای. اونا داشتن زندگیشون می‌کردن، حالا در یک فاصله دورافتاده از کشورهای دیگه بود. من از این میخوام آریه بگیرم به اینکه آمریکا هر آن چرا که به نفع خودش نباشه وارونه جلوه بده. نمیگه من رفتم ملت‌های مردم مظلوم ساکن در آمریکا با اون کشور مختلف بود، اون سوخپوستان رو کشتم، از بین بردم و اونجا رو کردم آمریکا. این تأسیس آمریکا با شارلاتانی و قلطاقی بود. در بحث ایران حراسی همین کار رو آمریکا از سال 1332 بعد از کودتای 28 مرداد که دولت قانونی و رسمی دقیقاً ایران رو اینا ساقط میکنه، آیه مصدق رو ساقط میکنن، ما شاهد حضور آمریکا هستیم. آمریکاییان بر این باورن که ما امروز نمونه عینی و بارزش رو در زمان آقای ترامپ دیدیم که حضرت آقا اشاره کردن اون روی پنهان آمریکا و اون روی پنهان غرب رو ترامپ تونست به روشنی و به دقیقت واضحی برای جهان آشکار بود. اونم این که اونها ادعا دارن هر کسی قدرت داره اون قانون گذاره، هر کسی قدرت داره اون حاکم بر جهانه. لذا جهل عنوان جهان دو قطبی تک قطبی از این قصه ناشی میشه. اگه جهان دو تا قدرت باشن دو قطبی، پس قدرت غرب یا شرق. حالا که به صلاح شوروی اتحاد جماهیر شوروی سابق از بین رفت، ما هستیم هر آن چرا که ما میفهمیم. هر کسی قدرت داره، اون قدرت یعنی قانون.
بله.
از زمان دقیقت کودتای 28 مرداد که ما شاهد حضور دقیقت آمریکا در ایران هستیم. یه مثال دیگه هم بزنم برای اینکه ذهن روشن‌تر بشه، اون که اساس جهان سلطه، اساس جهان غرب با غارتگری ثروت‌های کشورهای مختلف دنیا شکل گرفته. شما ببین چه بلایی سر آفریقا آوردن. موقعی که هندی انگلستان هند رو تصرف میکنه، هند به حال یک سرزمین غنی پر از ثروت و دارایی بود. اون جنگ هایی که بین روس‌ها، انگلستان و فرانسه صورت گرفت و اون طمعی که در حقیقت انگلستان به هندوستان داشت، میگن در اون سالهای اولی که هند توسط در حقیقت انگلستان به استعمار کشیده شد، نزدیک به 80 کشتی طلا، دقیقت نقره و اون چیزهای ارزشمند هند را داشتن غارت میکردن. پایه و اساس این قدرت‌های استعماری دقیقت با غارتگری، قتل و تجاوز بودش. حضور آمریکا هم شروعش در حقیقت با ساقط کردن دولت رسمی و مردمی که آمریکا ادعای دموکراسی خواهی میکنه از اینجا شروع میشه.
درست.
کشوری که دستش از ثروت لایزال ایران کوتاه شد، کشوری که در حقیقت نفت، پولهای نفتی که دولت ایران در زمان گذشته اینها رو میفروخت و این پولها میرفت به آمریکا و در اونجا در حقیقت سرمایه گذاری